قرآن بخوانم هر شب و روز، تنها ترین آرامش دلهای شیدا.
ساعت 19، اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. از شما دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. 4 روز مانده به اربعین حسینی، دلدادگان سالار شهیدان از سراسر کره خاکی رهسپار کربلای معلا میشوند تا در 40 روز شهادت سید الشهدا علیه السلام بر سر و سینه بزنند و با مولای خیش پیمانی دوباره ببندند. عاشقان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام از ترکیه پس از طی مسافتی طولانی از طریق خاک کشورمان به جمع میلیونی پیاده روی اربعین حسینی ملحق خواهند شد.
مسیرشان طولانی است. لحظه شماری برای رسیدن به کاروان عشاق جاده را طولانی تر می کند.
این احساس قابل توصیف نیست. امیدوارم نصیب همه آرزومندان بشه.
بیعتی هم دارند با قافل سالار عشق.
حضرت زینب سلام علیها
این حداقل کاریه که میتونیم بکنیم تا در مصیبت حضرت زینب شریک باشیم. انشاءالله بتونیم این میراث رو به نسل‌های بعدی منتقل کنیم.
زینب صحرای نشین و جمنان گزلا زینب.
عاشقان و ارادتمندان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام از ترکیه بعد از طی مسافتی نسبتاً طولانی از طریق خاک کشورمان به جمع میلیونی پیاده روی اربعین حسینی ملحق خواهند شد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
در 31 تظاهرات جمعه بازگشت، صهیونیست‌ها 5 فلسطینی را به شهادت رساندند. در این تظاهرات که با عنوان غزه مقاوم است و هرگز در برابر کسی تعظیم نمی‌کند برگزار شد، نظامیان رژیم صهیونیستی با تیراندازی به سوی تظاهرات کنندگان 2 نفر را شهید و 85 نفر را هم زخمی کردند. راهپیمایی‌های حق بازگشت به سرزمین‌های اشغالی از 10 فروردین امسال در اعتراض به اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شناسایی قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به این شهر آغاز شد. از ابتدای این تظاهرات تا به امروز بیش از 200 فلسطینی به شهادت رسیده و بیش از 22 هزار نفر زخمی شدند. سازمان ملل حکومت سعودی را مسئول قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی، اعلام کرد. گزارشگر سازمان ملل با تاکید بر اینکه عاملان قتل منتقد میانه‌روی عربستان از مقامات عالی سعودیان تحقیق بین‌المللی در این باره را خواستار شد. با افزایش درخواست‌های جهانی برای توقف تجارت تسلیحاتی با عربستان، مجلس اروپا با تصویب قطعنامه‌ای از تحریم تسلیحاتی ضد عربستان سعودی حمایت کرد. در این قطعنامه به تناقض‌گویی مکرر سعودی‌ها در پرونده خاشقجی و جنایات آنها بر ضد یمنی‌ها اشاره و تأکید شده اقدام نظاممند آل سعود در ناپدید شدن اشخاص جنایت بر ضد بشر است. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، هم در گفتگوی تلفنی با شاه سعودی قتل جمال خاشقجی در کنسولگری این کشور را به تندترین لحن ممکن محکوم و اعلام کرد تا روشن شدن سرنوشت خاشقجی صادرات سلاح به عربستان را متوقف می کند. کانادا نیز اعلام کرد در قراردادها و مجوزهای فروش سلاح به عربستان سعودی بازنگری می کند. فعالان تشکل‌های مدنی هم دیشب با اجتماع مقابل کنسولگری عربستان در استانبول مجازات عامران و عاملان قتل خاشقجی را خواستار شدند. نیروهای یمنی با 3 فروند موشک زلزال 1 تجمع نظامیان سعودی را در منطقه الخوبه در استان جیزان عربستان هدف قرار دادند. نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن همچنین 2 خودرو متجاوزان و مزدوران سعودی را در منطقه التهیتا در ساحل غربی با انفجار بمب کنار جاده منهدم کردند و سرنشینان آنها را به هلاکت رساندند. در همین حال جنایت جدید سعودی ها در استان حدیده یمن که به شهادت 21 غیر نظامی منجر شد با سکوت مجامع سیاسی جهان روبرو شده است. بنابر اعلام سازمان ملل متحد 14 میلیون یمنی در آستانه قحطی شدید قرار دارند. هماهنگ کننده امور انسانی در یمن اعلام کرد اگر کمک رسانی ها از طریق 2 بندر حدیده و سلیف متوقف شود، گرسنگی در یمن گسترش خواهد یافت. همزمان شکایت 2 وکیل فرانسوی از ولیعهد سعودی درباره حمله یمن و کشتار غیر نظامیان پذیرفته شد و به زودی قاضی رسیدگی به این پرونده تعیین می شود. در ادامه کشتار مسلمانان روهینگیایی، برخی تصاویر ماهواره‌ای از نابودی مناطق مسکونی مسلمانان این منطقه خبر می‌دهد. به گزارش منابع خبری از کوالالامپور، ارتش بیرحم میانمار بیش از 390 روستا را به آتش کشیده، 10,000 مسلمان روهینگیایی را قتل عام و 1,000,000 زن و مرد و کودک را آواره اردوگاه‌های بنگلادش کرده است.
تصاویر ماهواره‌ای حالا مهر تاییدی بر ادامه ناامنی و خشونت علیه روهینگیایی‌ها در ایالت راخین میانمار، جایی که هنوز هیچ چیز برای بازگشت امن این اقلیت مسلمان عادی نشده.
تا زمانی که حقوق شهروندی رو برای ما به رسمیت نشناسن برنمیگردیم، چون ارتش بیرحم میانمار ما رو میکشه.
ارتش بیرحمی که با به آتش کشیدن 390 روستا 10,000 مسلمان روهینگیایی رو قتل عام و 1,000,000 مرد و زن و کودک رو آواره اردوگاه‌های بنگلادش کرد.
اینجا گرسنگی و بیماری و مرگ کودکانمون بیداد میکنه.
فاجعه‌ای دردناک که حالا نماینده سازمان ملل با ارائه گزارش مبسوطی از ادامه کشتار و جنایت در راخین میانمار خواستار ارجاع این پرونده بزرگ نسل کشی به دیوان بین المللی کیفری در لاهه شده.
گزارش ما نشون میده در حوادث اخیر استان راخین فراتر از فاجعه حقوق بشری و کشتار جمعی، حادثه تلخ دیگر جلوگیری میانمار از زاد و ولد روهینگیایی هاست. این پرونده برای رسیدگی باید به دیوان لاهه ارجاع بشه.
پرونده‌ای که بر اساس بررسی‌های تیم حقیقت‌یاب سازمان ملل هر گونه بازگشت پناهندگان به میانمار رو در چنین شرایطی فاجعه بار اعلام کرده.
خبرنگاران و فعالان حقوق بشر هم در میانمار به شدت تحت فشارند. بنابراین هر اقدامی برای بازگشت آوارگان فاجعه انسانی دیگری را رقم می‌زند.
موضوعی که وزیر امور خارجه مالزی هم با حمایت از اون از ادامه زندگی مناسب 100,000 روهینگیایی در کشورش خبر داده و گفته پناهندگان وادار به بازگشت نمیشن.
نهادهای مدنی و صلیب سرخ جهانی درباره بازگشت اقلیت مسلمان روهینگیایی در شرایط فعلی هشدار دادند و اون رو اقدامی خطرناک اعلام کردند. اسماعیل پورهاجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
شنونده بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، دیروز در یک سفر محرمانه به مسقط پایتخت عمان سفر کرده است. به گزارش خبرگزاری عمان، سلطان قابوس در کاخ برکه در از نتانیاهو استقبال کرد و دو طرف در زمینه پیشبرد روند سازش در غرب آسیا و برخی مسائل دوجانبه رایزنی کردند. نتانیاهو نیز در بیانیه اعلام کرد این دیدار به دعوت سلطان قابوس و با هدف تقویت روابط اسرائیل با کشورهای منطقه انجام شده است. رئیس جمهور آمریکا طرحی را برای تشدید تحریم‌ها علیه جنبش حزب الله لبنان امضا کرد. آمریکا ادعا می‌کند حزب الله لبنان و ایران در بمب‌گذاری مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت در سال 1983 دست داشتند. در انفجار این پایگاه 18 سرباز، 220 تفنگدار دریایی آمریکا و 58 نظامی فرانسوی کشته شدند و به رغم ادعاهای مقامات غربی مبنی بر دست داشتن حزب الله لبنان و ایران در این عملیات هیچ مدرک معتبری برای اثبات این ادعا ارائه نشده است. نشست چهار جانبه سران کشورهای ترکیه، روسیه، فرانسه و آلمان درباره سوریه فردا در استانبول ترکیه برگزار می شود. رسانه‌های ترکیه اعلام کردند برگزاری این نشست چهار جانبه با محوریت اجرای آتش بس در ادلب و تلاش برای یافتن راه حل سیاسی پایدار برای بحران جنگ داخلی سوریه برنامه ریزی شده است. نخستین جلسه محاکمه 15 نظامی و مسئول برجسته سابق تونس از جمله زین العابدین بن علی رئیس جمهور سابق این کشور به اتهام شکنجه بیش از 2000 نظامی ارتش برگزار شد. از 15 متهم تنها یک نفر در جلسه دادگاه حضور داشت و بقیه متهمان از جمله بن علی غایب بودند. زین العابدین بن علی دیکتاتور پیشین تونس از زمان انقلاب این کشور در سال 2011 به عربستان سعودی فرار کرده است. تعداد بومیان جنوب مکزیک که به دین اسلام مشرف می شوند در حال افزایش است. به گزارش پایگاه خبری درباره اسلام، تعداد زیادی از بومیان جنوب مکزیک که در شهر زوتسیل در ایالت جنوبی چیاپاس قرار دارد در حال پذیرش اسلام هستند. بنابر اعلام منابع مکزیکی تاکنون 2000 نفر از بومیان ایالت چیاپاس به اسلام گرویدند. مردم بحرین در ادامه راهپیمایی‌های هفتگی خود امروز با برگزاری راهپیمایی در اطراف مسجد امام جعفر صادق در منطقه دراز با سردادن شعارهایی بر ضد رژیم آل خلیفه از آیت الله شیخ عیسی قاسم حمایت کردند. دیشب هم شمار زیادی از ساکنان این منطقه با برگزاری مراسمی برای بهبود وضعیت جسمی آیت الله شیخ عیسی قاسم دعا کردند. دانشمندان آمریکایی در تازه‌ترین پژوهش به این نتیجه رسیدند که سبک زندگی دینی با پایین آوردن فشار خون باعث ارتقای سلامت افراد می‌شود. به گزارش پایگاه خبری درباره اسلام، نتایج این تحقیق که در مجله انجمن قلب آمریکا به چاپ رسیده نشان داد که برخورداری از سبک زندگی توأم با باورهای دینی در بهبود فشار خون بسیار مؤثر است. و یک خواننده مشهور زن ایرلندی به دین اسلام گروید. شینید اوکانر 51 ساله پس از رسوایی جنسی کلیسای کاتولیک از دین مسیحیت سرخورده شده و در مقاله واتیکان را لانه شیطان خوانده بود. او همچنین مرداد ماه گذشته در نامه‌ای خطاب به پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان خواست تا او را از دین مسیحیت خارج کند. متشکرم از توجه و همراهی شما. بخش بعدی خبرها ساعت 21 به آگاهیتان خواهد رسید. خدا نگهدار.
پشت سر مرقد مولا رو به رو جاده و صحرا
یا فاطمه المعصومه اشفعی لنا فی الجنه
میشرو حضرت زهرا
موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها جاده نجف به کربلا عمود 1080
اینجا هر کی داره نظر حسین کرده
همه در پذیرایی از زائران اربعین حسینی سهیم باشیم
سیل جوان مرد
مشارکت از طریق شماره کارت 5058 0170 1080 1080
اومدیم پای پیاده
شماره گیری تلفنی 3741-251 مربع پایگاه اطلاع رسانی به نشانی amfm.ir
یا حسین لبیک یا حسین لبیک
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها
نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری، شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری، شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی، هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی، هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شیفتگان معارف قرآنی و تشنگان فیض الهی. با 77 برگ از دفتر قصه های قرآن در خدمت شما گرامیانیم. دوستان گرامی، یکی از پیامبران اولوالعزم و بزرگ حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام است که نام مبارکش در قرآن 25 بار با عنوان عیسی و 13 بار با عنوان مسیح آمده است. آن بزرگوار 570 سال قبل از ولادت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چشم به جهان گشود. ولادت او به طور معجزه آسایی به اذن حضرت باری تعالی و بدون پدر روی داده است. مادر پاک دامن او حضرت مریم دختر عمران از بانوان فرزانه و از شخصیت‌های برجسته بنی اسرائیل بود. پدر مریم نیز با نام عمران از نسل حضرت سلیمان و از علمای برجسته پارسا و عابد بنی اسرائیل به شمار می رفته است. حضرت عیسی علیه السلام در زندگانی و تاریخ خیش دارای ویژگی های منحصر به فردی بوده است. از هنگام تولد تا زمانی که به آسمان ها عروج کرد اتفاقهای عجیبی برایش رخ داد. ولادت معجزه آسای او، سخن گفتن در گهواره، رسالت و معجزات منحصر به فردش و بالاخره عروج آسمانی او از ویژگی‌های حضرت عیسی علیه السلام است. در این مجال کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دهشیری به تعداد دیگری از ویژگی‌های منحصر به فرد این پیامبر آسمانی اشاره می‌نمایند. لطفاً عنایت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان شریف و خوب برنامه قصه های قرآن، در خدمت شما هستیم با ادامه قصه حضرت عیسی مسیح علیه السلام در قرآن کریم. در بخش دوم از این ماجرا عرض کرده می رسیم به یک سری از نکاتی که قابل تذکر هست. نکته اول رو بیان کردیم که ایشون تولد از مادر پیدا میکنه بدون اینکه دارای پدری باشه و بالاخره زندگی داره، زندگی خاص و بدون اینکه خونه ای داشته باشه. حالا در این باره یه مقدار توضیح بیشتری خدمتتون عرض میکنیم و بحث رو انشالله پی میگیریم. همجور که قبلا هم گفتیم حضرت مسیح دارای یک سری از ویژگی‌ها و خصوصیاتی است که منحصر به فرده و هیچ کسی جز او دارای اینها نیست، که ما در اینجا تنها به بعضی از اونها اشاره می‌کنیم. یکی از اونها تولد اوست. قبلا هم گفتیم که ایشون از مادری پاکدامن و خانمی برجسته به دنیا میاد بدون اینکه پدر داشته باشه و همینطور که قبلا گفتیم با مجسم شدن جبرئیل در مقابل مریم این بانو به عیسی حمل برمی‌داره. با آن حضرت به صورت معجزه آسا متولد میشه. در اینجا جالبه که توجه کنیم به یک روایتی که ابوبصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، در قالب سوال و جواب هست. ایشون میپرسه یا ابن رسول الله چرا خداوند عیسی رو بدون پدر آفرید اما دیگران رو با پدر و مادر خلق کرد. حضرت فرمود لیعلم الناس تمام قدرته و کماله ها، فرمود برای اینکه به مردم کمال قدرت و توانایی خودش رو نشون بده، از این جهت دست به چنین کاری زد و برای اینکه مردم بفهمند خداوند میتونه موجودی رو بیافرینه بدون اینکه پدر داشته باشه، همونطوری که قدرت داره مخلوقی رو به وجود بیاره بدون پدر و مادر، که اشاره است به جریان آدم و حوا. اگر او این کار رو انجام میده برای این هست که همه بفهمن خداوند بر هر کاری قدرت داره. این حدیث رو ما از بحار الانوار جلد 14 صفحه 218 نقل کردیم. خب پس یکی از ویژگی های منحصر به فرد حضرت مسیح تولد اوست، به همین نحوی که عرض کردیم. ویژگی دوم او زندگی منحصر به فردشه. همجوری که او پدر نداشت، در طول مدت زندگی خودش سرایی و خانه‌ای هم برای خودش بنا نکرد و همسری هم انتخاب نکرد. سومین ویژگی رفع او هست. اگه یادتون باشه در جلسه قبل گفتیم که یهودی‌ها ادعا کردند که عیسی مسیح رو ما به دار زدیم و کشتیم، ولیکن قرآن ایرو نپذیرفت، فرمود که نه او رو کشتند و نه او رو به دارش زدند، بل رفعه الله، خداوند او رو بالا برد. این رفع به معنای بالا بردن عیسی مسیح که توسط خداوند صورت میگیره. الله الله گفتند عیسی مسیح 33 ساله است که یهودی ها به محل زندگی او که در جمع یارانش بوده هجوم میارند تا او رو به قتل برسونند. وقتی به محل او میرسند، یا آقایی رو که تصور میکنن همون عیسی مسیح باشه دستگیر میکنن و او رو به خودشون میبرند و در حضور جمعیت انبوه تماشاگرم به دارش میزنند و در همه جا طبل شادی رو به صدا در میارن که انا قتلن مسیح، ما مسیح رو کشتیم. و بر این اساس و با این پندار مسیحیان و طرفداران و او هم عیسی رو مصلوب میانگارند. و شما میدونید که صلیب یکی از شعارهای اصلی مسیحیان هست که رو به یاد بوده او درست کردند و در این رابطه هم به ایجاد افسانه ها پرداختند و مسئله هم مطرح کردن به نام فدا، که البته این انشاءالله به زودی دربارش بحث خواهیم کرد. اما قرآن کریم همجور که بارها عرض شده این پندار رو رد میکنه و مدعیه که نخیر، او رو نکشتن، به دارش هم نزدن، بلکه خدا او رو بالا برد. اینجاست که مسئله به نام رفع برای عیسی مطرح میشه و البته اختلافاتی هم در این رابطه شکل میگیره. عده میگن که خدا روح عیسی رو پس از این که به دارش زدند به سوی خودش بالا برد. این یک نظره. گفتیم رفت به معنای بالا بردن. بالا برنده خداست و آنچه بالا برده شده عیسی مسیحه. پس یک نظر اینه که او رو به دارش زدند و خداوند هم عیسی رو بالا برد. در مقابل عده دیگه میگن نخیر، اینجور بالا بردن که فضیلت برای عیسی محسوب نمیشه. پس منظور اینه که خدا او رو، یعنی عیسی را که مرکب از جسم و روحه، بالا برد و حالا هم در آسمان چهارم زندگی میکنه و وقتی هم که دنیا رو به پایان داره میره و زندگی دنیا داره برچیده میشه، ایشون برمیگرده باز مجدداً و روی زمین زندگیش رو از سر میگیره. نظرات دیگری در اینجا مطرحه که دیگران آوردند و ما در اینجا فعلا مورد بحث قرارش نمیدیم. غرض این که مسئله رفع و اختلاف نظرهایی که در این مورد شکل گرفته از اختصاصات و ویژگی‌های منحصر به فرد عیسی مسیح علیه السلام است و در مورد احدی جز او چنین چیزی مطرح نیست. اینم ویژگی سوم. و اما ویژگی چهارم، نبوت. نبوت او هم فرق داره با نبوت دیگر پیامبران. مثلا همین که در گهواره به سخن میاد و خودش رو نبی الله معرفی میکنه و خودش رو دریافت کننده کتاب آسمانی میشناسونه و میگه من مبارک هستم هر کجا که باشم. خب چنین افتخاراتی جز برای عیسی مسیح علیه السلام ثبت نشده. استاد جوادی آملی از قول فارابی نقل میکنند در کتاب علم الله که 4 نفر بودند که در کودکی به مقام نبوت رسیدن، یکیش یوسف، دیگری سلیمان، سومی یحیی و چهارمی عیسی علیه السلام، که اینا در کودکی به نبوت رسیدن. بنابراین نبوت عیسی مسیح هم با این نحوی که بیان کردیم از اختصاصات ایشون هست. ویژگی پنجم، حب و بغض نسبت به او. جالبه بدونید کمتر کسیه که همانند عیسی تا این اندازه در دوستی و دشمنی با او راه افراط و تفریط رو طی کرده باشد. یه عده‌ای آنچنان در مسیر دوستی و او پیش رفتند و گام برداشتند که گاهی گفتند او یکی از 3 خداست، یکی از اقانیم ثلاثه است، و زمانی هم گفتن که او اصلا فرزند خداست، و بعد از اون پا را از این هم فراتر گذاشتن و گفتن مسیح همون الله است. حالا این افراد، اما در مقابل تفریط نسبت بهشون ببینید، بغض ادهی رو در مقابل او مشاهده کنید. در مقابل دسته ای از افراد عنود و لجوج بودند که به مادرش مریم که به گواهی قرآن پاک و پاکیزه و از زنان برجسته و برگزیده عالم هست بهتان زدند و نعوذ بالله گفتند او از جاده عفت خارج شده و مسیح رو دشمن خودشون دونستند و بر او یورش بردند تا به قتلش برسونند و به گمان خودشون هم موفق شدند. برابری همینجور که ملاحظه فرمودید، در مقابل مسیحیان که از این طرف افراد کردن، ادهی هم بودن که از اون طرف از در بغض و عداوت با او وارد شدند. جالبه که در حدیثی میخونیم حضرت علی علیه السلام میفرمایند که یه روزی رسول خدا مرو پیش خودش فراخوند و گفت یا علی ان فیک شبحا من عیسی ابن مریم. این حدیث رو خوب دقت کنید، خیلی جالبه. فرمود علی جان، زندگی تو بی‌شباهت به زندگی عیسی ابن مریم نیست، چرا که نصارا در دوستی با او تا اونجا پیش رفتند و غلو کردند که نمی باید تون اندازه جلو می رفتند، یعنی او رو در جایگاهی که سزاوار نبود قرارش دادند، و در مقابل یهودیان آنچنان بغض او رو به دل گرفتند تا اینکه به مادرش بهتان زدند. یعنی که توی علی مواظب باش که همانند عیسی علیه السلام دچار چنین دوستان افراطی و چنان دشمنان تفریطی خواهی شد. قابل توجه این که خود حضرت در نهج البلاغه در بخش کلمات قصار فرمودند 2 گروه در مورد من به هلاکت می رسند. گروهی که در دوستی با من افراط می‌ورزند و دستی هم که در دشمنی با من هیچ کوتاه نمیان.